اما در ادامه برنامه های رادیو گفتگو نوبت میرسه به برنامه جستار با موضوع تاریخ نگاری انقلاب اسلامی.
جستار
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز، با یکی دیگر از برنامه‌های جستار در خدمت شما هستیم. در برنامه‌های گذشته مختصری در ارتباط با اهمیت تاریخ، ارتباط تاریخ با سایر علوم انسانی، ویژگی‌های علم تاریخ صحبت کردیم. در این برنامه و یکی دو برنامه بعد از این برنامه ما در ارتباط با تاریخ نگاری انقلاب اسلامی و همچنین چگونگی روند این علم و همچنین آسیب‌هایی که بعضن وجود داره در خدمتون هستیم و در این برنامه جناب دکتر عرفانی ما رو همراهی میکنن و همچنین با افراد دیگری از کارشناسان تلفنی در تماس خواهیم بود. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر کامران عرفانی هستیم. جناب دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. بنده هم خدمت حضرت عالی آقای دکتر منصوری سلام عرض میکنم و خدمت مخاطبان از این برنامه عرض ادب و احترام دارم و امیدوارم که این بحث برای شنوندگان این عزیز این برنامه نتایج خوبی انشالله در پی داشته باشه.
بسیار خوب. ما در طی این برنامه هم با جناب آقای قاسم تبریزی از کارشناسان خوب تاریخ معاصر در ارتباط خواهیم بود و از نظراتشون استفاده میکنیم. جناب دکتر عرفانی، همینطور که مستحضرید طبعا اولین بحثی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح شد و همچنان ادامه داره و باید هم ادامه داشته باشه این است که چگونه تاریخ انقلاب رو بنویسیم، با چه دیدگاهی و با چه خصوصیاتی، به ویژه این که در دهه اول، دوم، سوم با توجه به شرایطی که وجود داشت طبعا دیدگاه‌های متفاوتی در مورد تاریخ نگاری وجود داشت. یعنی دهه اول خب ترکیب سیاسی کشور به گونه‌ای بود، دهه دوم متفاوت و دهه سوم باز به شکل دیگری و امروز که دهه چهارم هستیم باز شاید شرایط با سه دهه گذشته کمی فرق داره. خب طبیعتا ما میبایستی که ببینیم در این چهار دهه متفاوت آیا تاریخ نگاری باید تغییر میکرد و اگر تغییر میکرده در چه زمینه‌هایی. فعلا اون چی که برام مهمه بحث خود تاریخ نگاری انقلاب باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه و بعد ببینیم روند این تاریخ نگاری در طی چهار دهه گذشته چگونه بوده. در خدمتون هست.
بله. جناب دکتر منصوری اجازه بدید من در ابتدای بحث اصلا یک بحثی رو باز کنم و مشکل خودم رو با لفظ تاریخ نگاری انقلاب بیان کنم تو این برنامه، برای اینکه این مشکل مقدار بازشکافی بشه که چرا من اصلا با لفظ تاریخ نگاری انقلاب من مشکل دارم با این لفظ.
یعنی مخالفید با این تعبیر؟
کاملا من مخالفم با این تعبیر.
یعنی چه تعبیر رو جایگزین میکنیم توضیح
بدید. بله ببینید، ما اول باید برگردیم سراغ خود کلمه تاریخ، ببینیم که ما به چه چیزی تاریخ میگوییم. یادم میاد یک زمانی که من دانشجوی رشته تاریخ بودم، اولین بار که به این علم وارد شده بودم، یکی از اساتید به نام تاریخ همین کلمه ازش پرسیدم که استاد، همون سر کلاس به عنوان یک دانشجوی ترم اول، که ما به چه چیز تاریخ میگوییم و به چه چیز تاریخ نمیگوییم. مثلا این که من الان آمدم سر کلاس شما یا تاریخ هست، یا اینکه نادرشاه افشار در فلان جنگ چه کاری کرد تاریخ هست. یادم میاد که ایشون خیلی مثال جالبی زد که من اصلا هیچ وقت فراموش نمیکنم مثال رو. آمد و گفت که اگر برکه ای را در نظر بگیریم که سنگی را در اون بیاندازیم، تا زمانی که اون ارتعاشات اون سنگ به بدنه برکه نخورده اون واقعه واقعه هست، مگر اینکه اون ارتعاشات تمام بشود که به تاریخ پیوسته. سنگ انداختن شما به برکه به تاریخ پیوسته،
یعنی هیچ اثری از سنگ انداختن و امواج حاصل
نداشت، یعنی امواجش کاملا تمام شده باشه. خب حالا ما میایم بحث وارد میکنیم توی تاریخ نگاری انقلاب. خب انقلاب ما، انقلاب عزیز ما در سال 1357 هنوز به تاریخ نپیوسته واقعا. تا تبعات انقلاب ما هنوز ادامه دارد، چه در سطح ایران و چه در سطح جهان. چگونه ما میتوانیم بگوییم تاریخ نگاری انقلاب؟ مگر تبعات انقلاب اسلامی ما مگر تمام شده؟ مگر به تاریخ پیوسته؟ پس این لفظ به نظر، حالا این لفظ ما چه، من اینو بگم چه جاش بذاریم، بگیم وقایع نگاری انقلاب، به نظر من پسندیده تر هست تا بگیم تاریخ نگاری انقلاب. وقایع انقلاب، برای که همین الان ما بسیاری از تبعات نه تنها انقلاب، بلکه به عنوان نمونه تبعات دوره پهلوی دوم و حتی پهلوی اول و الان تبعات شما میبینیم در جامعه رایج و ساری هست. یعنی حتی من یه مقدار بالا ببین، الان یک مقدار آوانگارد بودن نباشه، مقدار خط شکن بودن نباشه این کلام، ولی من حتی به پهلوی اول هم معتقدم که باید با احتیاط لفظ تاریخ نگاری رو به کار ببریم و باید بگذاریم یک زمانی به عنوان نمونه انقلاب مشروطه تاریخی واقعا. چون انقلاب، تبعات انقلاب مشروطه تقریبا تبعات مستقیمش در جامعه ما تمام شده.
نه، به دلیل اینکه بحث اساسا انتخابات، بحث مجلس، بله، بحث دستگاه قضایی، بحث اصلا مدرنیتی که بعد از مشروطیت وارد شد مگه تمام شده؟
نه نه، ببینید شما بحث ماهوی رو مجلس سناح یونان هم پس تمام نشده. ببینید بحث ماهوی انتخابات که مردم انتخاب بکنن و بحث‌های ارزشی هیچ وقت در تاریخ تمام نمی‌شود. این که انتخابات خوب است، دموکراسی خوب است، مردم رأی بدن عالی است، آزاد باشند خوب است، آزادی بیان داشته باشند خوب است، اینا که مشخصه. من واقعه را میگویم. انقلاب مشروطه آمد، یک زمانی شروع شد، یک زمانی به پایان رسید با قرارداد 1919، تقریبا میشه گفت فاتحه مشروطه در همان زمان هم گفته شد که خوانده شده. حالا بعضی آمدن مشروطه را باز تولید بکنن و قصه دیگری هست، تاریخ باز تولید میشه.
جناب عرفانی، به نظر شما حالا با رفتن خاندان پهلوی چطور نمیتونیم بگیم که تاریخ پهلوی رو نمیتونیم بنویسیم؟
ببینید، خاندان پهلوی، تبعات خاندان پهلوی هنوز تمام نشده اند.
پس تعریف تاریخ رو بیایم عوض کنیم. اگه شما میخواید یک معنای ویژه‌ای از تاریخ بگیرید، اگر این باشه باید بگوییم که تاریخ اسلام هم نمیتونیم بگیم، به دلیل اینکه امواجی رو که در اون روز شروع شده همچنان امواج ادامه داره.
نه ببینید، امواج ارزشی رو جناب منصوری نمیخواد قاطی بکنیم با این قصه. اما مثلا ببینید حکومت آقا امیرالمومنین، ببینید عدالت ادامه دارد، ارزشی هست، ولی دوران حکومت آقا امیرالمومنین تمام میشود بالاخره.
دوران سلطنت ولی هم تموم شده.
مرحبا، کاملا درسته، واقعه تمام شده. من منظور بنده این است که ما اگر بیاییم و مثلا تاریخ نگاری انقلاب رو در نظر بگیریم، من میخوام مثلا بگم یک ریاست جمهوری بنی صدر رو ما میخوایم مثلا تاریخ نگاری بکنیم در انقلاب اسلامی، بله، و بگوییم تاریخ ریاست جمهوری بنی صدر. خب این تمام نشده، تاریخ با جایی تمام بشه و منتج به نتیجه تاریخی بشه. بالاخره ما از تاریخ که نمیخوایم فقط کرونولوژی رو بگیم.
تعریف تاریخ با هم اختلاف نظر داریم.
بله،
به
بله،
دلیل اینکه شما یه تعریف خاصی از تاریخ دارید که من مقدار متفاوته با اون چیزی آکادمی که متعارفه.
من مقدار بالاخره مجبور هستم در چارچوب‌های آکادمی صحبت بکنم، نه ارزشی.
نه نه، بس اصلا ارزشی نیست. یعنی ما میتوانیم تاریخ رو اینطوری تعریف بکنیم و اون مشکل هم به وجود نیاد. تاریخ عبارت است از آنچه که واقع شده است.
بله، خب این بالاخره به پا به پا میزند به وقایع نگاری.
نه،
خب این یه تعبیر هست.
بسیار خوب، ببینیم حالا تلفنی آقای تبریزی چه میفرمند، گوش میکنیم به صحبت های ایشون. بفرمایید جناب آقای تبریزی.
مقدار به قول شادروان جلال آل احمد، این تاریخ نگاری ما که به تقلید از غرب هست دچار نوسان شده. اولا اینکه اکثر قریب به اتفاق رهبران و دولت مردان رژیم پهلوی هم عرض کنم رفتن. ما در این مرحله خوشبختانه اسناد و منابع مستند و مستند زیادی داریم، هم از خاطرات عرض کنم که زندگی نامه درباریان و رژیم پهلوی، یک اسناد به جای مانده در دربار و ساواک و عرض کنم نخست وزیری که با همه اینها پایانه یک مرحله است، و خاطرات رجال و رهبران انقلاب اسلامی. لذا ما در مرحله تاریخ نگاری در حد متعارفی که بخوایم رژیم پهلوی و عرض کنم تدوین کنیم در دسترس داریم. و حجم عظیمی هم اسناد منتشر شده و آرشیوهای اسنادی به روی مورخین و محققین بازه به حمدالله. لذا ما در اینجا دچار کمبود نیستیم. ممکنه در بعضی موارد نقصی باشه، اون نقص در تحقیقات بعدی نسلهای بعدی تکمیل میکنن. مضافاً در مورد احزاب و جمعیت ها و گروه ها هم همین مسئله هست، مثل حزب رستاخیز، حزب ملیون، حزب مردم، حزب اراده ملی، احزابی که در دوران پهلوی بود و حتی احزاب سیاسی که تقابلی با رژیم پهلوی داشتن، اونها هم عموماً به پایان خط رسیدن. لذا ما در اینجا باید دقت کنیم تا نسل انقلاب هست هم شاهد و حاضر در صحنه مبارزه بود، هم دوران خوب درک کرده، اسناد و منابع و مآخذ در دستش هست، بهترین دوران برای تدوین. من یه نکته هم خدمت این برادرون عرض کنم، عجیبه که در غرب نه تنها تاریخ انقلاب اسلامی، البته اونا با اهداف استعماریه، چه دانشگاه هاروارد، کمبریج، عرض کنم برکلی، هر کدوم پایان نامه های دانشجویان رو دارن تاریخ ایران میذارن و ده ها و صد ها کتاب در این زمینه دارن مینویسن. حتی دانشگاه کمبریج با اهداف استعماری انگلیس تاریخ دوران انقلاب اسلامی رو داره تدوین میکنه و با تحریفه. چگونه ما در مملکت خودمون و نسل حاضر خودمون و نسلی که برآمده از انقلاب بدون وابستگی به عرض کنم که غرب و جریانات غربگرایی تاریخ رو ننویسیم؟ گاهی القای شیطانی از سوی بعضی محافل غربی به خصوص انگلیس و امریکا میشه که بدون اسناد امریکا و انگلیس میشه تاریخ معاصر ایران رو نوشت. خب مسلمن غرب اسنادی که حاتی از دخالت و جنایت و خیانت و توطئه در ایران باشه اونا رو که منتشر نمی کنه. اون اسنادی هم که تا به حال منتشر کرده عموما فاقد ارزش سندی است، الا استثناء در موارد خاصه. بر این اساس من فکر میکنم به هویت و اقتدار و موقعیت مملکت خودمون بپردازیم. کار تاریخ نگاری در حد متعارف خوب پیش میره، اگرچه پایانی نداره کار تاریخ نگاری. مسلماً همین گونه که ما الان در مورد صدر اسلام، دوران میانه، زمان صفویه، مشروطه داریم می‌نویسیم، نسل‌های بعدی در تکمیلش خواهند نوشت.
بسیار خوب، متشکرم. به هر حال باز هم ما شاید در همین برنامه یا برنامه‌های بعدی با جناب عالی در ارتباط باشیم. جناب عالی افندی، به هر حال به هر معنایی که حالا تاریخ رو بگیریم، ما می‌خوایم که ببینیم اون چه که در ارتباط با وقایع، حالا به تعبیر جناب عالی، وقایع یک قرن اخیر گذشته و داره نوشته میشه، حالا چه در داخل کشور چه خارج کشور، چه توسط جریانهای انقلابی چه در جریان توسط جریانهای ضد انقلابی، خب جناب عالی یک تحلیلی نسبت به اینا، یه جنبندی نسبت به اینا بفرمید، ببینیم که دیدگاهتون چیه، که حالا من بعدن البته باز نظرات خودم رو خواهم گفت.
من یه چهار تا شبهه به وجود اومد در رابطه صحبت‌های من که دوست دارم اینجا اول اینو بگم.
بله،
تا همین الان هم وقتی ما میگوییم تاریخ، بالاخره بر مبنای رفرنس هایی میخواهیم تاریخ بنویسیم. چگونه تاریخ انقلاب اسلامی ایران تمام شده؟ چرا که 6 ماه قبل مثلا اسناد وزارت امور خارجه انگلستان منتشر شده و ما میبینیم که بسیاری از وقایع مثلا کودتای 28 مرداد با سندهای جدیدی آمده. پس اون تاریخ‌های قبلی که نوشتیم چه می‌شود اینجا؟ اون شبهه‌هایی که ما داشتیم.
اسناد جدید تغییرات اساسی رو به وجود آورد.
تغییرات اساسی حداقل جزئیات در جزئیات.
کلیت مسئله رو تغییر نداده آقای ارفانی.
ببینید کلیت، ببینید اجازه بدین من صحبتامو بکنم. بعد خب بس ما رفرنس هامون در رابطه انقلاب اسلامی تکمیل نیست. اون افراد طاغوتی خاندان پهلوی که اونجا نشستن و تمام شده هستن، اینها بالاخره در درون خودشون اسناد مختلفی از بقایای مختلف دوران پهلوی دارن. این تکلیف این اسناد چه خواهد شد؟ ما وقتی با قطعیت سند مواجه نیستیم در تاریخ، چگونه میتوانیم تاریخ بنویسیم؟ اینو یه نفر من جواب بده، چگونه میتونیم؟ و یا اجازه بدین بعد در رابطه با این موضوع هم که فرمودن که تاریخ ادامه داره، من با آقای ایشون معتقدم، آقای قاسم تبریزی، بله تاریخ ادامه داره، ما مینویسیم، اضافه میکنیم، کم میکنیم، اینو من واقعا معتقد هستم. ولی این قصه که ما بیاییم و وقایه روز را به عنوان نمونه ایشون میگن که چجور خارجی ها دارن مینویسن و ما ننویسیم، و بعد میان میگن که اینا دارن استعماری کار میکنن، خب چگونه بالاخره ما با تکلیف ما چیست؟ بالاخره تا مورخانه خارجی که دارن می‌نویسن ما از نظریات اینا استفاده بکنیم یا نکنیم؟ من اینجا تکلیفم مشخص نشد. اگه اینها دارن استعماری می‌نویسن، پس چگونه است که حالا ایشون خودشون بعد برمیگردن میگن حالا که اونها دارن می‌نویسن ما هم بنویسیم؟ خب شاید اونها از نظر استعماری دارن می‌نویسن. شما ببینید تمام تز تاریخ که در اونجا داره تایید میشه زیر نظر نهادهای امنیتی داره تایید میشه، اینه که دیگه ما نمیتونیم که دیگه کتمان بکنیم که سازمان‌های امنیتی، بنیادهای امنیتی دارن پول میدن به دانشجویان، دانشجویان بیان در رابطه با تاریخ ما بنویسن و مقرضانه بنویسن. متاسفانه بعضی از دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشورم بازی خورده شدن این وسط. یعنی آمدن و تاریخ ما را به گونه دیگر، دگرگونه دارن مینویسن. پس اینو ما نباید با تاریخ قاطی بخوایم بکنیم. امنیتی نوشتن یعنی سکوریتی نوشتن با تاریخ نوشتن به نظر من دو تا قصه متضاد و جداگانه هست.
خب اجازه بفرمایید ما یک مراجعه داشته باشیم به اتاق فرمان، بعد برگردیم دوباره صحبت رو ادامه بدیم. خب جناب آقای تبریزی، سخنان جناب آقای دکتر عرفانی رو شنیدید. اگر چنانت توضیحی دارید بفرمایید تا ما بعداً بحث رو ادامه بدیم.
بعد سه تا نکته خدمت استادمون باید عرض کنیم. یکی همینطور که ماهیت استعماری رو ایشون مطرح کردن، ولی ما معتقدیم همون اسنادی که منتشر می کنند عرض کنم فاقد ارزشه، چون امریکا و انگلیس در اینجا سلطه استعماری داشتن. آیا انگلستان اسناد فراماسونری و مأموران خودش رو منتشر میکنه همثال تقی‌زاده فروغی، یا اسناد دخالتش در کودتای سوم اسفند 1299، جنایاتی که انگلیس در خوزستان، در بوشهر، تأسیس پلیس جنوب، بمباران رشت برای شکست عرض کنم که نهضت جنگل و انواع اقسام دسیسه‌ای که طی 150 سال 200 سال اخیر کرده، آیا اسناد اونها رو میده؟ مسلماً نه، چون اگر بده برای ما یک عرض کنم میتونیم اقامه دعوی کنیم در دخالت. و همچنین امریکا که از مشروطه به بعد دستش آلوده است، به خصوص از دهه 20 نا، از این جهت گفتم. بعد برخی از مورخین ما که چشم به آرشیوهای غرب دارند باید اون ماهیت استعماری رو بیشتر دقت کنند. مجموعه کتابی که دانشگاه کمبریج در رابطه با تاریخ ایران، چه باستان چه میانه، نوشته، نویسندش امثال خانم لمتونه که کارنامه سیاسی ایشون و اطلاعاتی و امنیتیش در ایران روشنه. و اگرچه برادرون اشاره کردم که سیستم‌های اطلاعاتی در تاریخ نگاری امریکا و عرض کنم انگلیس به خصوص غرب عموما دخالت داره، پس ما چشم داشتی و نگاهی به اونجا نمیتونیم داشته باشیم. و این که روز شمار و وقایع نگاری نیست، اتفاقا تحلیل داریم ما. روش تاریخ نگاری ما ملهم از قرآن، با توجه به مشخصه های عبرت آموزی، درس آموزی، به دست آوردن بینش و نگرش در نگاه به دوست و دشمن، جامعه و مردم. لذا ما یک استقلال هم مبانی نظری داریم، هم استقلال عرض کنم تاریخ نگاری. اما اگر در جایی مواردی بود، بله شانون، تاریخ سر پرسی سالت یا ادوارد بران یا میس لمتون یا سر جان ملکم و امثال و اخیراً هم مثل گراهام فولر و استنفل و اینا هم که در امریکا مشغول هست.
جناب تبریزی یه مقداری مختصر بفرمید.
مدعی هستن عوامل اینا هم که مدعی مثل آقای میلانی و آبراهامیان و کاتوزیان، اینها باز روند اونها رو میدن. لذا من فکر میکنم نسلی که در جامعه ما به عنوان افراد مستقل با تکیه بر مبانی نظری و عملی قرآن و مکاتب تاریخ نگاری اسلامی به عرصه اومده، اتفاقا در حد 3 دهه گذشته منابع خوبی ارائه داده، متون خوبی ارائه داده، ولی ما معتقد نیستیم کامل. و همونطور که در ابتدا اشاره کردیم، روند تاریخ نگاریمون ادامه داره و هر گونه تشکیک تو این مسائل نوعی نادیده گرفتن قدرت و توان و استقلال محققین و مورخین معاصر ما.
خیلی متشکرم جناب آقای تبریزی، با شما در این برنامه خداحافظی میکنیم. باز هم انشاءالله در برنامه بعدی از جناب علی به هر حال استفاده خواهیم کرد. جناب آقای عرفانی 1-2 دقیقه جناب علی به هر حال
فقط در این فرصت کوتاه بله با آقای تبریزی درود میفرستم. واقعا با اون مثالایی که زدن حرف منو باز تایید کردن که تاریخ نگاری در اونجا عرصه امنیتی هست و بیشتر جنبه استعماری داره، با این نویسندگان ریز و درشتی که آقای تبریزی گفتن. و چیز دیگه هم که می‌خواستم بگم اینه که اتفاقا ما در بعضی از جاها هم که آقای تبریزی فرمودن و من تایید می‌کنم، اقامه دعوی هم کردیم. الان بر اهل انگلستان، بر اهل بلوک غرب در زمینه اشغال ایران اقامه دعوی حقوقی شده. چرا که بر مبنای اون اسناد خود انگلستان که 50 سال به 50 سال ملزم هستن منتشر بکنن. ما اتفاقا اگه شما پرونده دعوی حقوق ایران رو نگاه بکنید، همش از اسناد خودشون آوردیم این وسط که این شما ایران رو اشغال کردید و باید غرامت بپردازید. همین دعوی حقوقی ما رو انگلستان الان در دیوان لای داره پیگیری میشه جدیدن، به صورت تاریخی هم داره پیگیری میشه. پس من هم معتقد هستم که باید با آقای تبریزی کاملا تو این نکته معتقد هستم که باید با تشکیک به اسناد اونها بنگریم و اسناد اونها رو یک به یقین مورد قضاوت قرار ندیم. و در درون خودمون هم خب بالاخره تاریخ یک رفرنس و دو رفرنس که نداره، هزاران رفرنس داره که باید ما مطابق بکنیم با بصیرت و آگاهی خودمون از تاریخ.
بله، به این ترتیب اون چه که حائز اهمیت، اولا اهمیت تاریخ نگاری، حالا اگر به دوران جدید برسیم عنوانش رو بذاریم وقایع نگاری، مثلا به قول جناب دکتر عرفانی، بر کسی پوشیده نیست و اهمیتش خیلی بالاست. اما در این حال چه اونچه که مربوط به بسیاری از گذشته و یا اونچه که مربوط به دوران اخیر است، ما بخوایم بنویسیم یا بخوایم تحلیل کنیم یا بخوایم نقل بکنیم، قطعا یکی از نکاتی که بسیار توش حائز اهمیته بحث واقع بینیه، بحث نوشتن و گفتن و تحلیل کردن بدون حب و بغض و غرضهای خاصه. بنابراین اگر منبعی برای ما محرز شد، حالا مال هر مقطعی از زمان باشه فرق نمی‌کنه، بدونیم که نویسنده یا تحلیلگر داره با یه جهتگیری خاص، با یک حب و بغض خاص، با یک هدف خاص یا با یک برنامه خاصی داره قضیه رو تحلیل میکنه، به طور معمول این نمیتونه اعتبار قابل قبول و اعتبار بالایی رو برای نما برای هر محققی دیگری داشته باشه. من فکر میکنم که این بحث هنوز جای مطرح شدن رو داشته باشه و به این دلیل ما در برنامه دیگری به ادامه این بحث میپردازیم، چون هنوز بحث روز و بحث تازه و بحث مهم ماست، چون در دانشگاه های ما به طور جدی اختلاف نظر همچنان وجود دارد. در پایان این برنامه همه شما رو به خدا می‌سپارم.
عصرتون بخیر، متشکرم که برای همراهی رادیو گفتگو رو انتخاب کردین.
بردارت ای مایده زندگی، پیشه ما چیست جز بندگی؟ آنچه تغییر نپذیرد تویی، آنچه نمرد است و نمیرد تویی. بردارت ای مایده زندگی، پیشه ما چیست جز بندگی؟ آنچه تغییر نپذیرد تویی، آنچه نمرد است و نمیرد تویی.
دوستان خوبه شنونده، به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:45 دقیقه است. اما وقتی که عقربه‌های ساعت به این لحظه ها میرسن، دستمون رو به سوی اون بی‌نیاز بالا میگیریم و از قاب دیدگانمون به آسمان نگاه می کنیم تا لحظه های استجابت دعا دست بر آسمان داریم و با معبود راز و نیاز می کنیم. خدایا، لحظه ها و دقیقه های ما با یاد و نام زیبای توست که رنگ آرامش می گیرد. هرگاه دلتنگ می شویم،